از همکاران ارجمندم در گروه تاریخ و اندیشه که به اهمیت محیط زیست و قوانین مربوط به اون میپردازه. بشنوید برنامه گلخانه رو.
گلخانه.
به نام خداوند مهرآفرین. سلام بر شما همراهان خوب رادیو فرهنگ. من فرانک یوسفی به همراه همکارانم با برنامه گلخانه در خدمت شما هستیم. در این برنامه به مدت 30 دقیقه درباره محیط زیست با شما صحبت خواهیم کرد. موضوع این قسمت از برنامه گلخانه دلایل آلودگی محیط زیست و نقش آن در زندگی انسان است. عبارت است از ورود آلاینده هایی به محیط که باعث آسیب یا ناراحتی انسان یا موجودات زنده دیگر می شود و یا به محیط آسیب می رساند. این آلودگی می تواند به شکل مواد شیمیایی یا انرژی مانند سر و صدا، گرما یا نور باشد. آلودگی محیط زیست زمانی اتفاق می افتد که محیط زیست بدون آسیب به سیستم خود از نظر ساختاری یا عملکردی نتواند به مرور آثار مضر فعالیت‌های انسانی را پردازش و خنثی کند. آلودگی رخ می دهد زیرا از یک سو محیط طبیعی نمی داند چگونه عناصر تولید شده به طور غیر طبیعی را تجزیه کند و از سوی دیگر مردم در مورد چگونگی تجزیه مصنوعی آنها دانش و اطلاعاتی کافی ندارند. ممکن است سالها طول بکشد تا طبیعت بتواند این آلاینده ها را تجزیه کند. مثلا تجزیه آلاینده های رادیواکتیو ممکن است هزاران سال طول بکشد. دوستداران برنامه گلخانه، نوبت میرسه به صحبت‌های کارشناس محترم برنامه، سرکار خانم فاطمه شفیعی که درباره قوانین مربوط به محیط زیست صحبت می‌کنند.
عرض سلام و درود دارم خدمت شنوندگان سبزندیش و دغدغه‌مند برنامه گلخانه. خوشحالم که بار دیگه با هم هستیم و در مورد قوانین مربوط به آب از گذشته تا کنون با هم صحبت می‌کنیم تا بیشتر در مورد حق و حقوقی که رو از دیرباز جز دغدغه‌های ما بوده با هم تبادل نظر داشته باشیم و بیشتر بدونیم. اولین قانون مدنی در خصوص آب در سال 1307 به تصویب مجلس رسیده و در مورد موادی از قانون که از همون زمان دغدغه بحث آب رو داشتن با هم بیشتر صحبت می‌کنیم. در قانون مصوب 1307 در مورد حریم اراضی گفته که حریم مقداری از اراضی اطراف ملک، قنات و نهر و امثال آن است که برای کمال انتفاع از آن ضرورت دارد. و طبق همین قانون حریم چاه رو برای آب خوردن 20 گز و برای زراعت 30 گز تعیین کرده. همچنین حریم چشمه و قنات رو از هر طرف در زمین 500 گز و در زمین سخت 250 گز تعیین کرده و گفته اگر مقادیر مذکور در این ماده و ماده قبل برای جلوگیری از ضرر کافی نباشد، به اندازه‌ای که برای دفع ضرر کافی باشد به آن افزوده می شود. همچنین گفته حریم در حکم ملک صاحب حریم است و تملک و تصرف در آن که منافی باشه با آنچه مقصود از حریم است بدون اذن از طرف مالک صحیح نیست و بنابراین کسی نمیتونه در حریم چشمه یا قنات دیگری چاه یا قنات بکنه و تصرفاتی که اگر باعث ضرر و زیان نشه جایزه. در ماده دیگه آورده هرگاه نهری مشترک باشه ما بین جماعتی و در مقدار نصیب هر یک از آنها اختلاف شود، حکم به تساوی نصیب آنها می شود. یعنی که همه به طور مساوی باید از اون نهر بتونن استفاده کنن، مگر اینکه دلیلی بر زیادتی نصیب بعضی از آنها موجود باشد. در ماده دیگه آورده هرگاه تاریخ احیای اراضی اطراف رودخانه مختلف باشد، زمینی که احیای آن مقدم بوده در آب نیز مقدم می شود بر زمین متأخر در احیا، اگرچه پایین تر از آن باشد. خب این نگاهی هستش که به بحث بهره برداری از آب برای باغات می شده و اینکه به حال اونی که قدمتی بیشتری داره معتقد بودن که باید حق بیشتری هم برداشت بکنه. برای تاکید بر همین موضوع در ماده دیگه اومده هرگاه کسی بخواهد جدیداً زمینی در اطراف رودخانه احیا کند، اگر آب رودخانه زیاد باشد و برای صاحبان اراضی سابق تزریقی نباشد، می تواند از آب رودخانه زمین جدید را مشروب کند و الا حق بردن آب ندارد، اگرچه زمین او بالاتر از سایر اراضی باشه. حقی که برای مالکین قبلی قائل میشه رو توی این ماده میتونیم ببینیم. همچنین در ماده دیگه آورده هر کس در زمین خود یا اراضی مباحه به قصد تملک قنات یا چاهی بکند تا به آب برسد یا چشمه جاری کند، مالک آن آب میشود و در اراضی مباحه مادامی که به آب نرسیده تهجیر محسوب می شود. اینم به هر حال برای مالکیت چشمه یا قنات گفته، چون قدیم بیشتر خودشون این استفاده رو می کردن که خودشون چاه و قنات حفر می کردن و از اون استفاده می کردن. در مورد چشمه اصلا در قانونی به طور مشخص آورده که چشمه واقعه در زمین کسی محکوم به ملکیت صاحب زمین است، مگر اینکه دیگری نسبت به آن چشمه عیناً یا انتفاعاً حقی داشته باشه. موارد کلی که در قانون مدنی مصوب 1307 هجری شمسی تصویب شده بود رو با هم مرور کردیم و در برنامه‌های بعدی حتماً در مورد قوانین بعد از اون بیشتر با هم صحبت خواهیم کرد. تا برنامه بعد، بدرود.
مسئله آلودگی محیط زیست بسیار اهمیت دارد، زیرا بیشترین تأثیر منفی را بر خدمات حیاتی محیطی مانند تأمین هوای پاک و آب تمیز دارد که بدون آنها حیات روی کره زمین وجود نخواهد داشت. انسان‌ها دلیل اصلی آلودگی هستند. آلودگی بر محیط زیست تأثیر می‌گذارد و می‌تواند باعث حیات و مرگ محیط زیست شود. اگر ما آب تمیز برای گیاهان و درختان نداشته باشیم، آنها چگونه می توانند فتوسنتز کنند و ما چگونه می توانیم از گیاهان و میوه ها تغذیه کنیم؟ آلودگی باید جدی گرفته شود، زیرا بر روی عناصر طبیعی که نیاز مطلق برای حیات در زمین هستند، مانند آب و هوا تأثیر منفی می‌گذارد. در واقع بدون آن یا در مقادیر و کمیت‌های مختلف آن، حیوانات، انسان و گیاهان نمی‌توانند زنده بمانند. آلودگی محیط زیست یا آلودگی زیست محیطی به عنوان آلودگی اجزای فیزیکی و بیولوژیکی زمین و جو تا حدی که بر فرایندهای طبیعی محیط زیست تأثیر منفی بگذارد گفته می شود. این آلودگی از قرنها قبل وجود داشته است، اما سرعت آن پس از شروع انقلاب صنعتی در قرن 19 افزایش یافت. دوستان همراه دعوت میکنم گزارش همکار خوبمون خانم سمیه نجفی رو بشنوید.
درود بر شما شنوندگان گرامی برنامه گلخانه، همراه هستید با سمیه نجفی. امیدوارم که حالتون خوب باشه و در روزهای مقابله با بیماری کرونا حتما رعایت کنید فاصله اجتماعی و زدن ماسک رو. ما از این فرصت استفاده کردیم، سری زدیم به سازمان جنگل ها و مراتب پرهیزداری کشور و میخواهیم گفتگوی داشته باشیم با جناب آقای دکتر فرهنگی، رئیس گروه تهیه طرح‌های کنترل سیل و آبخانداری، که در خصوص اهداف آبخیزداری و انواع اقدامات آبخیزداری و آبخانداری برای ما توضیحاتی رو ارائه میدن. من ضمن عرض سلام ازشون میخوام صحبت رو آغاز کنن. درود بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. در اهداف آبخیزداری که بایستی اینا رو برشمریم و بگیم، اینه که استحصال و استفاده بهینه از نزولات آسمانی و روان آبها یکی از اهداف بسیار بزرگ ما هستش و از هدفهای دیگه میتونیم به عنوان حفاظت خاک و کنترل فرسایش نام ببریم. همچنین کنترل سیل به منظور حفاظت از مناطق مسکونی و تأسیسات زیربنایی، و در مرحله بعدی ما کارهای مانند پخش سیلاب رو داریم، جهت تغذیه آبخانها و سفره‌های زیرزمینی و همچنین تقویت پوشش گیاهی. از موارد دیگه‌ای که در این اهداف آبخیزداری میتونیم نام ببریم، کنترل رسوبات ورودی به مخازن سدها هست که سالانه میبینیم که حجم عظیمی از سدهای ما رو اینا اشغال میکنن و از حجم مفید این سدها کاسته میشه. و در نهایت با تمام این اهدافو که ما برشماریم، میرسیم به نتیجه‌ای که بهبود معیشت جوامع روستایی رو در راستای اهداف توسعه پایدار برامون به ارمغان میاره. اما انواع اقدامات آبخیزداری و آبخانداری که برای ما از اهمیت خاصی برخورداره، 4 مورد هستش که اقدامات مکانیکی داریم، بیولوژیکی داریم، بیومکانیکی داریم و اقدامات مدیریتی، که در این 4 گروه از اقدامات انجام شده در آبخیزداری و آبخانداری میتونیم پروژه های مختلفی رو تعریف کنیم. به طور مثال در اقدامات مکانیکی ما از بندهای خاکی یا بندهای سنگی ملاطی، از پخش سیلاب، از بندهای رسوبگیر جهت انتقال رسوب به پایین دست حوزه ها، یا همونطور که خدمتتون عرض کردم به مخازن سطح ها باشه. اما در اقدامات بیولوژیکی که شامل مثلا نهالکاری، بزکاری، کپکاری یا علوفکاری هستش، اینها باعث میشه که ما بتونیم بیولوژیک سیستم رو توی این حوزه آبخیز افزایش بدیم. و جالب اینه که این خودش به صورت سال به سال میبینیم که میتونه خود افزایی داشته باشه. یعنی اگر ما بیایم مسائل مکانیکی رو که انجامش بدیم، اینا به صورت ثابت انجام میشه، ولی در اقدامات بیولوژیکی میبینیم سال به سال خود این اقدامات انجام شده میتونه باعث زایش و تولید بیشتر این سطوح کارها باشه. اما اقدامات بیومکانیکی مانند سکوبندی، تراسبندی، بانکت بندی، اینها باعث میشه که ما بتونیم همون دردم قطرات بارشی که انجام میشه رو ما در همون جا حفظ کنیم و به صورت هرز آب اینا باعث فرسایش و باعث انتقال رسوب نشه و بتونیم آبهای حاصل از بارش و بارندگی هایی که به صورت نعمتی هست برای کشور ما در دم بگیریم و اینها رو به لایه های زیرین بفرستیم به عنوان اون تغذیه آبخان هامون، به عنوان لایه های زیر قشری بتونیم این آب رو اضافه کنیم به آبهای موجود کشور. اما در انتها اقدامات مدیریتی که ما داریم، مدیریت حوزه رو داریم، حفاظت غروب رو داریم و حفاظت از کشاورزی و امثال هم. اما در ویژگی های طرح‌ها و اقدامات آبخیزداری ما حفظ آب و خاک رو داریم. یعنی با این ویژگی ها ما روبرو هستیم که کمک به توسعه کشاورزی رو میتونیم داشته باشیم، بهبود معیشت کشاورزان و روستاییان رو خواهیم داشت. و جالب اینه که این عملیات آبخیزداری به عنوان یک عملیات اجرایی در مناطق دورافتاده و صعب العبور میتونه برای ما مفید واقع بشه. و جالب این که ما نیازی به یک تکنولوژی پیچیده در این بخش آبخیزداری نخواهیم داشت. یکی از موارد بسیار مهمی که در آبخیزداری میتونیم ذکر کنیم اینه که سود بالای اجرای این پروژه ها هستش نسبت به هزینه کرده این پروژه ها. با توجه به ما اگر هر جای دیگه سرمایه گذاری کنیم، میبینیم که آبخیزداری یکی از اون بخش هایی هستش که میتونه سود بالایی رو در این اقدامات به ارمغان بیاره. همچنین میتونه ارتقای درآمد و ایجاد اشتغال رو در یک زمان و در یک بازه زمانی کوتاه برای حوزه نشینان داشته باشه. و براتون عرض کنم که یکی دیگه از این موارد میتونه پراکندگی اجرایی مناسب در سطح حوزه‌های کشور رو داشته باشه. و در نهایت میبینیم که با یک اقبال بسیار زیادی از طرف حوزه نشینان آبخیز و همینطور خیرین آبخیزداری انجام میشه.
بوی باران، بوی سبزه، بوی خاک، شاخه های شسته، باران خورده پاک، آسمان آبی و ابر سپید، برگ های سبز بید، عطر نرگس، رقص باد، نغمه شوق پرستوهای شاد. گلخانه. گلخانه پنجره‌ای به طبیعت و محیط زیست ایران زمین. گلخانه، برنامه از رادیو فرهنگ.
ما می توانیم چندین نوع آلودگی روی زمین را شناسایی کنیم که مربوط به آلودگی محیط زیست می شوند که مهمترین آنها عبارتند از آلودگی هوا، آلودگی آب و آلودگی خاک. از مهمترین آلاینده های هوا می توان به دی اکسید گوگرد، دی اکسید نیتروژن، مونوکسید کربن، اوزون، ترکیبات آلی فرار و ذرات معلق در هوا اشاره کرد که آلاینده های رادیو اکتیو احتمالاً در بین مخربترین آنها هستند. آلودگی آب شامل حشره‌کش‌ها و علف‌کش‌ها، زباله‌های فرآوری مواد غذایی، آلاینده های ناشی از فعالیت های دامداری، ترکیبات عالی فرار، فلزات سنگین و یا ضایعات شیمیایی است. آلودگی خاک معمولاً توسط هیدروکربن‌ها، حلال‌ها و فلزات سنگین ایجاد می‌شود. در جوامع مدرن صنعتی، سوخت‌های فسیلی جایگاه خود را در زندگی روزمره ما تثبیت و محکم کردند. ما نه تنها از سوخت‌های فسیلی برای نیازهای آشکار روزمره خود، مانند پر کردن باک ماشین با بنزین و همچنین در صنعت تولید برق استفاده می‌کنیم، بلکه آنها به ویژه نفت در محصولاتی مانند انواع پلاستیک‌ها، حلال‌ها، مواد شوینده، آسفالت، روغن‌های روانکاری و در طیف وسیعی از مواد شیمیایی برای مصارف صنعتی نیز به کار برده می شوند و محیط زیست را آلوده می سازند. از دیگر منابع آلودگی، کشاورزی و دامداری به عنوان بزرگترین عامل تولید انتشار آمونیاک است که نتیجه ای به جز آلودگی محیط زیست و هوا ندارد. از کل گازهای گلخانه‌ای 30% آن در تولید محصولات کشاورزی اتفاق می‌افتد. از این رو خاک کشاورزی 32%، دام 31%، محصولات زراعی 12%، مدیریت کود 6% و سایر آلاینده‌ها 19% در این آلودگی سهیم هستند. همراهان برنامه گلخانه، در این لحظه دعوت میکنم صحبتهای دکتر رضوان وطنخواه رو بشنوید که درباره متون و گزارشهای مربوط به محیط زیست در ادبیات فارسی برای شما صحبت میکنه.
سلام، امیدوارم سلامت باشید، تندرست باشید. سهراب سپهری توی شعراش از عناصر طبیعی زیاد استفاده کرده، هم عناصر طبیعی زمینی مثل آب و درخت و گیاه، هم عناصر طبیعی آسمانی و سماوی مثل خورشید و ماه و انجم. و پیامی در راه رو برای این هفته انتخاب کردم که پر از این عناصره. امیدوارم که لذت ببرید. و پیامی در راه. روزی خواهم آمد و پیامی خواهم آورد. در رگ‌ها نور خواهم ریخت و صدا خواهم در داد. ای سبت هاتان پر خواب، سیب آوردم، سیب سرخ خوشید. خواهم آمد، گل یا سیب گدا خواهم داد. زن زیبای جزامی را گوشواری دیگر خواهم بخشید. کور را خواهم گفت چه تماشا دارد باغ. دوره گردی خواهم شد، کوچه ها را خواهم گشت، جار خواهم زد. آی شبنم، شبنم، شبنم. رهگذاری خواهد گفت راستی را شب تاریکی است. کهکشانی خواهم دادش. روی پل دخترکی بیپاست. دب اکبر را بر گردن او خواهم آویخت. هرچه دشنام از لبها خواهم برچید. هرچه دیوار از جا خواهم برکند. رهزنان را خواهم گفت کاروانی آمد، بارش لبخند. ابر را پاره خواهم کرد. من گره خواهم زد چشمان را با خورشید، دلها را با عشق، سایه ها را با آب، شاخه ها را با باد. و به هم خواهم پیوست خواب کودک را با زمزمه زنجره ها. بادبادک ها به هوا خواهم برد. گلدان ها آب خواهم داد. خواهم آمد. پیش اسبان، گاوان، علف سبز نوازش خواهم ریخت. مادیانی تشنه سطل شبنم را خواهم آورد. خر فرتوتی در را من مگس هایش را خواهم زد. خواهم آمد سر هر دیواری، میخکی خواهم کاشت. پای هر پنجره ای شعری خواهم خواند. هر کلاغی را کاجی خواهم داد. مار را خواهم گفت چه شکوهی دارد قوک. آشتی خواهم داد، آشنا خواهم کرد. راه خواهم رفت، نور خواهم خورد، دوست خواهم داشت. امیدوارم که این شعر بر دل و جانتون نشسته باشه، لباتون خندون باشه. پاینده باشه.
دوستان همراه رادیو فرهنگ، خواسته شمایی که شنونده برنامه گلخانه هستید، از اینکه تا انتها ما رو همراهی کردید صمیمانه سپاسگزاریم. امیدواریم که این گلخانه هم مورد توجه و نظر همه شما عزیزان قرار گرفته باشه. تا گلخانه دیگر، خدا نگهدار.
بزرگ پیش خداوند بنده‌ای باشد که بندگان خدایش کنند آزادی.
بهشت گرچه پر آسایش است و ناز و نعیم، جز آن متاع نیابی که خود فرستادی.
واقعا دستشون درد نکنه، هیچ کی این کار نمی‌کرد. من فکرش هم نمی‌کردم یه روزی آزاد بشم. فکر می‌کردم تا آخر اینجا بمونم، چون کسی رو نداشتم که کمکم کنه بیام بیرون.
الا این صبح آزادی به یاد آور در آن شادی، الا این صبح آزادی به یاد آور در آن شادی، که از این شبهای نابرده منت آواز میدادم، منت آواز میدادم.
پویش به عشق علی علیه السلام مولای آزادگی و روشنی،
آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمدی و بدهکار به همت خانواده بزرگ رادیو،
رهایی گامی به سمت عشق و بهشت با شماره گیری ستاره 780 ستاره 55 88 مربع. ما هم در این پویش سهیم هستیم.
جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.
برنامه‌ای برای همه کس.
هفت کوچه،
سفری به کوچه پس کوچه های فرهنگ مردم. هفت کوچه،
Thank you.
همه کس،
برنامه‌ای برای همه کس.